به ذهنم رسید که از باب تأکید یک بار دیگر از همه عزیزانی که تلاش میکنن، زحمت میکشن، امنیت رو برقرار میکنن و تخصیصا کسانی که اینجا میزبان شما هستن، عزیزانمون در فراجای تهران بزرگ، تقدیر و تشکر داشته باشم. چه اونهایی که در پیرامون هستن، چه اونهایی که در مجموعه هستن، انشاءالله تعالی آنچه که ما یاد گرفتیم در دستگاه زوات مقدسه اهل بیت، هیچ کسی، هیچ حرکتی، هیچ فکری، هیچ ذهنی این که برای اقامه عزای اهل بیت اقدامی و حرکتی داشته باشد، از سیطره تصرفی اونها خارج نیست و حتما اونها هم مأجورن، ولی ما از باب وظیفه احساس کردم که یک بار دیگر هم عرض بکنیم که قدردان زحمات شما عزیزان و خوبان هستیم. پیرامون شخصیت بی‌نظیر دنیای اسلام حضرت زینب کبری سلام الله علیها از دو سه زاویه مطالبی رو تقدیم محضر می‌دارم. اولا حضرت زینب کبری سلام الله علیها در زمان و موقعیتی تکلیف خودش رو فهمید که دیگران و خوبانی در این عرصه بودن اما این فهم رو نداشتن. یک عبارت محترمانه اینه که به این نتیجه و جنبندی و احساس تکلیف نرسیدن. اون از باب احترام گفتم البته. حالا اصلش همون اولیه که عرض کرد، این که بی بی دو عالم ماندگار شد در طول تاریخ و بعد از 1400 سال مردمانی جمع می شوند و اجازه نمی دهند کسانی به سمت حرم بی بی اهانت و جسارتی داشته باشند، حاکی از ماندگاری این شخصیتی است که معطوف به خودش هست. یعنی حضرت زینب سلام الله علیها ماندگاری صرفاً به این که دختر علی است نیست، صرفاً دختر فاطمه هست نیست، نوه پیامبر است نیست. یکی از سوالات جدی ما اتفاقاً اینه که خیلی از کسایی که انتصابات این گونه به اهل بیت در طول تاریخ داشتن، اما این جنبندی و فهمی که زینب کبری داشت، اونها به این فهم و جنبندی نرسیدن که پای ولی زمانشون بیستن. لذا ولی شناسی و امام شناسی یکی از مهمترین مؤلفه های معرفی حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. آنچه در اول عرض شد، ابن عباس ها بدون آنکه به امروز به کسی بر بخوره، به معنای مسلم در جایگاه تراز مرجعیت روزگار قرار داشتن. نرسیدن به این جنبندی که امام رو همراهی کنن و پای امام بیستن. و حتی همسر ایشون هم همین گونه. جایگاه فقاهتیشون رتبه بالا و اعلایی رو دارا بودن. اما که انهو در امام شناسی یه خورده ای در واقع با آنچه که زینب کبری به این فهم داشت، اونها به این فهمه نرسیدن. از ماندگاری حضرت زینب کبری سلام الله علیها به اقتضای شخصیت و باور و فهم و درک و مقاومت و ایستادگی خودشان هست. و در این مسیری که حرکت کردن، نه آن که ندانند در کربلا چه اتفاقاتی قرار است رقم بخورد. بارها و بارها وجود نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام به اصحاب در سخنرانی های متعدد که یکی از اونها در خود سرزمین کربلا بود فرمودن که دست زن و بچه منو بگیرید و شما برمید. اما این بانوی بزرگوار ایستادن و نگذاشتن رسالت و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا ابتر بماند. اگر حضرت زینب سلام الله علیها نمی بودن حتما قیام سید الشهدا علیه السلام ابتر می ماند. خب این کار درست توسط یک بانو انجام شد، اما یک کار مردانه‌ای بود که در واقع توانستن نشان بدهند و آنچه که امروز ما در انقلاب خودمون هم از لسان حضرت امام رحمت الله علیه شنیده ایم که ثابت کرد به دنیا یک مدلی را پیروزی خون بر شمشیر، حضرت امام هم از سیره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دریافت کرد. عرصه این مقاومت و ایستادگی ایشان تحقق پیدا کرد که خیلی از دینداران قالب تهی کرده بودند. خیلی از کسانی که ادعای تهجد و زهد و سایر امورات در این مسیر داشتن در واقع نتوانستن به این فهم و باور برسن. چه علما و بزرگوارانی به عنوان اقشار نخبگانی جامعه در کوفه و چه کسانی در ساحت صحابه پیامبر در مدینه و چه کسانی که در طی این مسیر برخورد کردن. ابن عباس ها شخصیت های علمی کلاس تفسیر داشتن، یعنی تراز علمیشون تراز فقاهتیشون بالا بود، اما فهم امام شناسیشون ضعیف بود. این نشان میدهد صرفاً گاهی از اوقات به ظاهر قرآن بسنده کردن راهگشا نخواهد بود. یه جاهایی که نیازمند عوامل دیگری است که ما مکمل قرآن رو در کنار قرآن بتونیم درک بکنیم، با صرف بسنده کردن به ظاهر قرآن نمیتوانیم این دو مهم رو، در حالی که پیامبر آنچه از خودش به یادگار گذاشت در کنار قرآن اهل بیت خودش رو هم قرار داد. خب حدیث متواتر احمدتون شنیدید که فرمودن انی تارکم فیکم مثقلین کتاب الله و اهل بیتی. صرفا کتاب خدا نبود، چون صرف کتاب خدا را در طول تاریخ خیلی ها خواندند. ابن عباس ها حتی در تفسیر از مولا امیرالمؤمنین بیان میکردند، اما چه شد که در واقعی قیام و حرکت علنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این انقلاب حسینی، چرا اینها حسین رو یاری نکردن؟ جعفرها چرا یاری نکردن؟ و دیگرانی که در این خاندان بودن و چرا یاری نکردن؟ این مطالبات جدی ماست. انتصاب همین جایگاه حضرت زینب کبرا، فقط اگر توی همین خاندان بنی هاشم امام حسین رو یاری میکردن، شاید عرصه به مانند آنچه که در قربت کربلا تحقق پیدا کرد نمیشد. لذا اقدام حضرت زینب کبرا از زوایای مختلف قابلیت بررسی را دارد تا بدانیم این بانوی بزرگوار در روزگار و عرصه‌ای پا به میدان گذاشتند که متحجدین و زهاد روزگار، فقهای روزگار نتوانستند به این فهم و درک برسند. لذا اگر قرار است که بدانیم زینب کبرا سلام الله علیها چه کرد و در چه عرصه ای ورود پیدا کرد و چگونه پای امام زمان و ولی زمانش ایستاد و در واقع به صراحت میتوان بیان کرد کار امامتی و کار ولایتی انجام داد، امانت الهی در این عالم هستی را زینب کبرا سلام الله علیها بعد از واقعه عاشورا بر عهده گرفت. چون اگر تدبیر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نبود، در واقع دشمن حتی در شام هم که شده بود امام سجاد علیه السلام را به شهادت میرساند، تا حتی ملعون دستور داد به چنین اقدامی و اونجا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها ایستادند. شرایطی که شما در مجلس شام اقامه شد، حالا به یک نقل اینه که اون جلسه تکرار شد، افراد متعدد، شخصیت‌های متعدد، به بیان امروز سفرای کشورهای متعدد، همه و همه ایستادن، جلسه برپا شد. اون نامی که از اهل بیت در اذهان مردم در اون لایه‌های چندم حتی اگر باقی مانده بود، با این جلسه‌ای که در شام اقامه کرده بودن، به دنبال این بودن که این رو برای همیشه از بین ببرن. ما این اقامه تکلیفی که زینب کبری سلام الله علیها از خودشون انجام دادن، کاری کرد، طوری صحبت کرد، خطبه ای را خوان و خطبه ای را اقامه کرد، تمام آنچه که دشمن پیشبینی میکرد انجام داد، تداعی داشت، تشکیل داده بود که از بین ببره، حضرت زینب کبری سلام الله علیها تمام اینها را از بین برد. توی همین مجلس و همین راه حتی حضرت ام کلثوم سلام الله علیها، اون شخصیتی که در کوفه خطبه خوان، ولی کار زینب رو هیچ کسی نتونست انجام بده. لذا زینب کبری سلام الله علیها مکمل واقعی قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. لذا مردم باید بدانند و نسل امروز باید بدانند اگر نامی از ابا عبدالله الحسین علیه السلام باقی مان به برکت حضرت زینب کبری سلام الله علیها. دو تا نکته رو من عرض بکنم. یکی آن که با توجه به توصیه هایی که به واسطه وجود نورانی حضرت بقیت الله العظم روحی به ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، انشاءالله که در همه جلسات شرف و حضور دارن، اما آنچه که حضرت اشاره میکنن به مصائب عمه جانشون حضرت زینب کبری سلام الله علیه، خواهش من اینه که در مجالس اقامه اعضای حضرت زینب کبری ما قلبمون معطوف به امام عصر علیه السلام بیشتر باشه. چرا که حضرت با این بیانشون داره کد میده به ماها که ما قدردان این اقدام حضرت زینب کبری سلام الله علیها باشه، که حضرت با این فرمایش خودشون دارن بیان میکنن کربلا در کربلا میماند اگر زینب. این یک شعار نیست، این بیان در واقع برگرفته شده از لسان امام معصومه که به این بیان ماها در واقع به عنوان یک الگو و کلمه شاخص میگیم به هم دیگر که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. این کار و اقامه انقلابی و مردانگی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در اون عرصه سخت، چه در اول حرکت از مدینه و چه در طی مسیر و چه در کربلا و پس از کربلا، تمام بار مسئولیت که در ساحت توحیدی زینب کبری سلام الله علیها شکل گرفته است. لذا اگر امروز کسانی در دنیا در مقابل ظلم و تمامیت ظلم ایستادگی میکنند و اگر یک داستانی مثل داستان طوفان الاقصا و غزه اتفاق میفته، مقام عظمای ولایت میفهمند غزه نیست در مقابل صهیونیسته. اون تمام کفر در مقابل تمام حق قرار گرفته است. امروز جنگ جنگ حق و باطل است. ایستادگی در جبهه و سپاه حق را ما از یک بانوی بزرگواری به نام زینب کبری سلام الله علیها یاد گرفتیم. در مکتب و نگاه آرمانی زینب کبری سلام الله علیها ره و جایی به نام بنبست و ظلمت و تاریکی وجود ندارد. حضرت زینب کبری سلام الله علیها به دنیا ثابت کرد که مسیر نورانی الهی هیچگاه به بنبست نمیرسد. حالا گاهی در برخی و برهه‌ای ادعی تلاش میکنن، تلاش کردن در این طی 1400 ساله که بگن دیگه رسیدیم به آخرش، دیگه ره به جایی نداریم، مگر میشود، مگر میتوانیم. نه، مکتب زینب کبری رو نیاموختن، وگرنه هر کسی مکتب زینب کبری رو به مانند حضرت امام رحمت الله علیه آموخته باشد میداند. حتما هم استحضار دارید و بهتر از بنده در جایگاه جهاد تبعین این را بارها و بارها مرور فرموده اید. بسیاری از علما باورشون نمیشد امام پیروز بشود. بسیاری از علما حتی اعلامیه های امام رو تایید نمیکردند که مقلدین و پامنبری هاشون بیان پای امام بیستند. اصلا کسی فکرش رو نمی کرد یه روزی یک عالمی بیاد بعد یک انقلابی رو در اون شرایط سخت انجام بدهد. چی داشت مگه اومد این انقلابه؟ که یک مدلی و یک نمونه‌ای شد در طول تاریخ تشیع، چه از روز شکلگیریش میخوایم بگیم، چه از روزی که در واقع عرصه کلامی به صورت مدون برای شیعه دستبندی شد بخوایم حساب بکنیم، تا به امروز دنیای شیعه مدلی به مانند آنچه که حضرت امام رحمت الله علیه حساب کرد رو مردم و مردم رو بیدار کرد و بصیرت رو برای مردم ایجاد کرد و روی مردم حساب کرد در کنار نگاه توحیدی خودش، هیچ کسی در طول تاریخ، اگرم هر جایی اتفاق افتاد جزیره‌ای و مسائلی و مطالبی و در واقع اقداماتی اتفاق افتاد، بریم نگاه بکنیم و بررسی بکنیم میبینیم که این نگاه ژرفندیش ایدئولوژی که حضرت امام رحمت الله علیه داشت رو نداشتن. لذا اونهایی میخواستن یه جاهای جمع و جور و کوچیک و استانی و ای استان و او استان و برخی از نقاط توی ایران عزیز ما هم شکل گرفت دیگه، برهی در کرمانشاه و برهی در طبرستان و جاهای دیگر، سربداران نمیدونم امورات دیگر. چرا؟ چون اون نگاهی که حضرت امام رحمت الله علیه دریافتی که داشت از نگاه و انقلاب حضرت زینب کبری سلام الله علیها، که ما میتوانیم امام رحمت الله علیه در یک شرایطی و در یک عرصه‌ای بر دهان استکبار جهان کوبید که همگان به امام تذکر دادن آقا این چه حرفی الان زدی؟ امام زمانی در واقع فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، که هنوز کشور زیر سیطره ی آمریکا بود، هنوز در واقع به لحاظ سیاسی دیوس‌های سیاسی در درون کشور، جیره‌خوانان استکبار هنوز در درون کشور بودن، هنوز انقلاب اسلامی از آب و گل در نیامده بود که حضرت امام رحمت الله علیه اونجا تکلیف رو برای همیشه ثابت کرد و نشان داد که ما می توانیم. چرا؟ چون این انقلاب برگرفته شده از انقلاب حضرت زینب کبری سلام الله علیه است. و این به عنوان یک باور عرض میکنیم خدمت شما که حضرت امام رحمت الله علیه در این عرصه وقتی آمده ان این گونه باورشون شد که در نگاه و مکتب زینب کبری سلام الله علیها جایی برای بنبست وجود ندارد. علمای روزگار، مراجع روزگار، خوبان روزگار همه مات و مبهوت بودن، همه کلاه خودشون و دوروریه و پامنبریه های خودشون رو هنوزم دعوت و توصیه به تقوای الهی میکردن. خوبه، لازم هم هست، اما تقوای الهی که تو را به محضر امام و به یاری امام نرساند فایده ای ندارد. امروز هم امام زمان علیه السلام احتیاج به یاری دارد. ما امام را امروز چگونه میتوانیم یاری کنیم؟ آن است مکتب زینب کبری را در جهاد تبیین فرا بگیریم و این رو برای نسل‌های خودمون بیان بکنیم. این که حضرت امام آمدند و فرمودند ما میتوانیم، این که امروز مقام عظمای ولایت حتی در سخت‌ترین عرصه‌ها و چالش‌ها و پیچ‌های سخت تاریخی میفهمند ما به نوک قله نزدیکیم، از نگاه این باور زینب کبری سلام الله علیها است. این نگاه زینب کبری سلام الله علیها است. خیلی هم لنگ عده و عده نبود. چرا؟ چون می دانست نگاه و تکیه‌گاه او حضرت باری تعالی، نگاه توحیدی کاملی داشت. هممون میگیم خدا، ولی خدای من و شما همش مرتبت دارد عزیزان من. گاهی از اوقات وزیر و وکیل و دیگران خداشون مرتبت دارد. وقتی در این مرتبت خدایی خودشون گیر میکنن، نمیتونن بفهمن ای ایمان واقعی، اون اعتقاد واقعی، این تکیهگاه واقعی وقتی براشون اتفاق نمیفته، طبیعی است به همراه علمداری که در واقع به سیره زینب کبری سلام الله علیها اقامه میکند، ایدئولوژی مینویسد، گام دوم مینویسد. خیلی از اونایی که ادعای انقلابی دارن، حتی از همین مجلس شما برید نگاه کنید، هنوز شاید یک بار تمام گام دومی که حضرت آقا نوشتن رو وقت نکردن بخونن، از بس سرشون شلوغه. و یکی از اونهایی هم که خیلی سرشون شلوغه نماینده شما تهرانی است. کجان پاسخگوی مردم باشن؟ کجاست دفترشون؟ ملجع و پناهگاه برای مردم باشن. دم انتخابات همه جا پیداشون میشه. شما توی این دیدار اخیر شبکه نورانی امامت جمعه محضر حضرت آقای مروری بفرمایید، 59 بار حضرت آقا در این سخنرانی خودشون کلمه مردم رو به کار بردن، یعنی روی مردم حساب باز میکنن. امیر المؤمنین علی علیه السلام، مردمی که میگن آقا این مردم یعنی همه مردم، این مردم یعنی اونایی که حتی مثل من و شماها، مثل همسران و نوامیس من و شماها هم پوشش ندارن، اونا هم جز این مردم هن. امروز اگر علمدار این نظام اسلامی ولی هست، رهبر است، رهبر همه جامعه هست. نه ما این همه رو فقط دم انتخابات نیاز داشته باشیم. این امیدی که شون سالها و سالها دارن میگن باید در دل مردم، مدیران باید با عمل کرد خودشون ایجاد بکنن، این امید به عنوان یک روزنه است برای آینده انقلاب اسلامی. خب در این عرصه‌ای که انقلاب اسلامی امروز احتیاج به یاری مردم دارد، امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه عباراتی که پس از 25 سال خیانت، پس از 25 سال جنایت، بعد از 25 سال بدعتها، بعد 25 سال تمام ریلگذاری های انقلاب اسلام ناب محمدی رو جا به جا کرده اند، حضرت میفرمایند، تشبیهی که حضرت داره نسبت به کسایی که هجوم آوردند رو نگاه کنید چه عباراتی رو به کار میبره، ولی باز میگه اگر این مردم نبودن علی خلافت رو نمیپذیرفت. زینب کبری سلام الله علیها به تبعیت از امام زمانش زمانی پا به عرصه گذاشتن، پاشو جای پای امام زمانشون گذاشتن که این فاصله بین مردم و ولی در جامعه اسلامی در حال تحقق بود. اونقدری تلاش کردند بی بصیرتی در دل مردم ایجاد بکنن که نتیجه آن این بشود که مردم بگن خب حالا به ما چه. یه عده میگفتن دعوای قومی و قبیله است، یه عده میگفتن آقا کلا خودتو محکم بچسب باد نبره. یعنی تمام آنچه که سیره نبوی، اسلام سیاسی نبی مکرم اسلام و اسلام علوی در واقع داشت، تمام اونها داشت از بین میرفت. به واسطه چی؟ به واسطه قشر نخبگانی که نون به نرخ روز میخوردن، در تریبون یه جوری حرف میزدن پا منبریاشون از دست ندن، موقعیتی که دارن، پستی که گرفتن، جایگاهی که گرفتن، پولایی که دارن، دریافتیایی که دارن، شأن اجتماعی که دارن، اونها رو از دست ندهن. اما زینب کبری سلام الله علیها در این عرصه سختی که از دین پیامبر که انهو جز نام پیامبر باقی نمونده بود، مگر نبود معاویه ملعون در درون مسجد نشسته بود، مؤذن وقتی اذان میداد، وقتی رسید به نام مبارک پیامبر به دور و اطرافیاش میگفت کی میشود من این نام رو از بالای مأذنه ها حذف بکنم. این گونه اتفاقات رخ داد، بدعت ها، بی بصیرتی ها، جهالت ها، نفوذ هایی که شکل گرفت تا انقلاب اصیل پیامبر رو بخوان از بین ببرن، انحرافا و بدعت هایی که به نام دین بر دین ایجاد کردن. وقتی بدعت از دین بر دین تحقق پیدا میکند، این باورش و اصلاحش برای یک شخصیت حتی امام معصوم باشد هم زیاد است. امام معصوم هم میفهمند من به واسطه آن که مردم آمدن به مانند کفتار بر علی هجوم آوردن، از حضرت میگه این خلافت را پذیرفتم، نه به هر قیمتی، نه با دروغ و نیرنگ و تزویر که در اون شورای شش نفره اتفاق افتاده بود. اونایی که امروز دم از علی میزنن، اونایی که دم از در واقع سیاست علوی میزنن، با هر لباسی و در هر جایگاهی با دروغ و تزویر میان میخوان برسن به این مجلس آقا بعدش ما چهار تا قانون وضع بکنیم که فلان و بهمان. الگو اگر امیرالمؤمنین از 12 سال با یه وعده بسیار دم دستی میتوانست خلافت دنیای اسلام را بر عهده بگیرد، اما میفرمایند کتاب خدا و سنت پیامبر را علی انجام میدهد، اما آیا سیره شیخین غیر از اینا دوتاست؟ عبدالرحمن عوف عرضه می دارد بله آقا جان یه جاهایی هم اینا اجتهاد کردن، اینا غلط کردن، اجتهاد کردن در مقابل نص صریح الهی، در مقابل نص سیره نبوی، اینا بیجا کردن، اجتهاد کردن. خب کجا بودن علمای روزگار؟ در اون روزگار چرا لال شده بودن؟ ده ها مورد رو از نص و اجتهاد مرحوم سید شرف الدین آورده جمع آوری کرده است. چرا لال شدن امام به سرهای روزگار، فقهای روزگار، مراجع روزگار؟ چرا پیرن چاک نزدن؟ چرا نیومدن بیرون شمشیر بگیرن؟ چرا اقدامی نکردن؟ که اگر اونها این اقدامات رو انجام میدادن، امیرالمومنین 25 سال خانه نشین نمی شدن. وقتی این بدعت ها اتفاق افتاد از دین بر علیه دین، وقتی اقداماتی شکل گرفت، بدعت هایی که دیگر، وقتی امیرالمومنین هم به این جماعت تذکر میداد، به علی میگفتند مراقب خودت باش، پا تو از گلیمت بیرون نذار. چرا؟ چون اون اتفاقات اجتهادی که از دین بر علیه دین و در کنار دین بود، تشخیص و تحلیل و تبیینش کار مردم نبود. علمای روزگار، صحابه روزگار، فقهای روزگار بر عهده اونها بود که بیان این اقدامات رو انجام بدهند. فراز منبر می رفتن به جای جهاد تبیین، کارها و اقدامات دیگری رو انجام می دادن که این منبر رو از دست ندهند، توی این مقبولیت مردمی رو از دست ندهن، که این جایگاهی که اگر بهشون دادن، این وزارت، این فیش ها و سایر امورات رو از دست ندهن. چرا؟ چون بر اساس اون حقوق ها زندگی هایی بر مبنای زندگی اشرافیگری شکل داده بودن. اگر فردا از کار بیکار می شدن، خب این زن و بچه و زندگی این گونهی که را انداخته بودن چگونه باید مدیریت می کردن؟ نمی توانستن. لذا می بینیم طلحه ها و زبیر ها تا دلتون بخواد در عرصه مسائل مالی انحرافاتی که در زندگیاشون اتفاق افتاد، اما از اون 3 دینار یارانه حکومت علی هم نمیگذرن. سخت گذشت از پول، گذشت از مادیات سخت، کار هر کسی نیست به این راحتی ها بگذره. لذا اگر میخواییم ببینیم امروز مدافعان حرم که پا در این عرصه گذاشتن، اجازه ندادن کسی حتی به کاشی های حرم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها نگاه چپ داشته باشن، فداتون بشم، بدانیم که چه کارهایی انجام دادن، در چه عرصه ای پا به میدان گذاشتن، در روزی و روزگاری که 70% خاک سوریه در دست نفوذی ها و جریان این قده داعش وجود داشت، جبهه مقاومت و حاج قاسم سلیمانی و رویش های انقلاب اسلامی آمدن. چرا؟ چون اونها به مکتب زینب کبرا سلام الله علیها باور داشتن، می دانستن ره زینب کبرا رهیست که به بنبست نمی رسد. ما در ره انقلاب زینبی بنبست نداریم، ناامیدی نداریم، یأس و ناامیدی نداریم، و هر کسی دم از زینب میزند، ایجاد و یأس و ناامیدی برای مردم میکند، یک بار دیگر انقلاب زینب و مفاهیم انقلاب زینبی را مرور کند. هر کی هم میخواد باشه فرقی نمیکنه. و در این راه انقلاب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، آخرین عرض خودم رو هم تقدیم محضر بدارم در قسمت دوم و تبیین معرفی شأن و جایگاه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، که عرضه بدارم آنچه گفتم در تلیعه منبر به عنوان بانوی بی نظیر، الحق و الانصاف بانویست بی نظیر. در قرآن کریم یکی از 4 بانوان الگو و نمونه را مثال می زند که یکی از اونها جناب آسیه است. جناب آسیه به این سطح از معرفت رسیده است که خداوند منان از او در قرآن یاد میکند، به یک سطحی از معرفت رسیده است که بهشت الهی را مطالبه میکند، اما بهشتی که میخواد در کنار خدا باشد، نه بهشتی که یک فضای سرسبز و جنتی و نهری و فلان و بهمان. این خودش یک مرحله از معرفت است. اما اجازه بدهید که در قرآن کریم میفهمن اذ قالت رب ابنی لی اندک بیتن فی الجنه، از خدا درخواست خانه ای میکنه در نزد خودش در جنت. برای چی؟ میگه و نجنی من فرعون و عمله، میگه منو نجات بده از چی؟ از فرعون و عمل فرعون. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آسیه چه آسیب‌هایی دید که از خداوند درخواست میکنه و نجنی. آسیب‌هایی که دید در دوران طاغوت و فرعون چی بوده؟ آسیب‌هاش آسیب‌های جسمی بوده. حتما در دنیای امروز هم حتی تأیید میکنید آسیبی که به واسطه بر روح وارد میشود به مراتب از آسیب جسمی بالاتر است. جناب آسیه که به این مقام رسیده است و این بهشت رو از خدا مطالبه میکنه و پایان عمرش رو خود درخواست میکنه، به چیه؟ به اینه که من آسیب جسمی دیدم، آسیب هایی که این بانوی نورانی الهی و آسمانی که نام مبارکش در قرآن آمده است کجا؟ و این گونه از خداوند درخواست نجات میکنه منو از فرعون نجات بده با چی؟ با مرگم. آسیب هایی که زینب کبرا سلام الله علیها دید. من جسارت میکنم، میخواهم عرضه بدارم به عنوان مقدمه ی روزه خودم و عرض کنم قطعا زینب کبرا جناب آسیه برتر و بالاتر است. آسیب هایی که زینب کبرا دید، کدوم از این آسیب ها رو جناب آسیه دید؟ آسیب های جسمی که جناب آسیه دید در مقابل آسیب هایی که زینب کبرا سلام الله علیها دید اصلا قابل مقایسه نیست. جوونا بدونیم پای چه مکتبی ایستاده ایم. بانوی بزرگواری که در حوزه های مختلف هم آسیب جسمی دیدن و هم آسیب روحی دیدن. چه آنجایی که جگرگوشه خودش امام زمان خودش رو در واقع در گودی قتلگاه دید، چگونه شم روی سینه او نشسته است. یه حسینی من و شما هم میگیم، اما زینب کبرا سلام الله علیها تمام مراتب امام خودش رو، بطون امام خودش رو درک کرده، فهم کرده، برای این امامش این مصیبت به این بزرگی رو دیده است، فرزندان عزیز و جگرگوشه های خودش رو از دست داده است، برادرزاده هاش رو از دست داد، تمام این سرها بالای نیزه است. زینب کبرایی رو که پدر بزرگوارش به عنوان امام زمانش در برهه‌ای وقتی میخواستن برای زیارت اهل قبور بروند میگفتن شبانه برمید. این همه مصیبت دید، این همه سختی، بعد به این زینب نورانی و آسمانی رخت و قامت اسارت میپوشن. این زینب نورانی و آسمانی رو در قالب رخت لباس اسارت وارد محله هایی میکنن، چه از کوفه گرفته تا به جاهای دیگر. این زینب نورانی را وقتی وارد شهر شام میخوان بکنن، میان میگن نکته ای دارید، مطالبه ای دارید، درخواستی دارید، میگن ما را از یه جایی ببرید کمتر مردم ما را ببینن. اینا رو میارن در مقابل شلوغترین دروازه ها که دروازه ساعات باشد، سه شبانه روز نگهشون میدارن. فقط عذر میخوام از محضر حضرت بقیت الله العظم، عذر میخوام از این عبارت، فقط برای اینکه اینها رو خار و ذلیل بکنن. در بین مسلمانان شراب رایگان توزیع میکنن، آوازه خوان ها میان، از محله های یهودین ها رو عبور میدهن. زینب کبرایی که جانش با نفسهای برادرش حسینه، توی کوچه و پس کوچه های محله های یهودی اون پیرزن اومده، میگه اون کسی که بر علیه امیرالمومنین خروج کرد کیه؟ نشونم بدین. سر مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نشون میدن، با سنگ بر سر مبارک ابا عبدالله الحسین علیه السلام میزنن. انشالله این روایت ها واقعی نیست که اینها رو وارد محله برده فروش ها کرده باشن. تازه اینا مقدمه است که دختر علی ناموس خدا را وارد مجلس و محفل شراب کرده باشند. تمام مجلس را آراستن برای این که زینب رو خوار و ذلیل کنن. حالا میخوای ببینی زینب در مقابل آسیه، برتری زینب نسبت به آسیه رو ببینی، با این همه مصائبی که اتفاق افتاد اون ملعون شروع میکنه صحبت کردن، میگه اراده و برخورد خدا با خودت و برادرت رو چگونه دیدی؟ میفرمان ما رأیت الا جمیلا، جانم به فدات. کجا داره چنین جمله ای رو بیان میکنه؟ در یک جایی داره جمله ای رو بیان میکنه و شروع میکنه به صحبت کردن. نگاه کنید مقاتل و تاریخ رو. مردم روزگار، جعلی که برای یزید ملعون اتفاق افتاده بود، امیرالمومنین رو با ترس و لرز برای یزید ملعون به کار میبردن. کسی جرأت نمیکرد در مقابلش حرف بزنه. این زینب کبرا، این بانوی الهی، این بانوی انقلابی، اینجا وقتی در مقابل یزید قرار میگیرد شروع میکنه به صحبت کردن، سلامش نمیکنه. تو کسی نیستی من به تو سلام کنم. و کد کیدت، هر کاری ازت برمیاد وسع سعیک، هر غلطی دلت میخواد انجام بده، اما بدان تو نمیتوانی نام ما رو محو بکنی. کجا چنین صحبتی رو میکنه؟ در مجلسی که آراسته شده بود برای همیشه کار اینا رو تمام بکنه. در اون داستانی که برای اسرا در قبرستان هم اتفاق افتاده است، در برخی از گزارها آمده است، همین بود. تمام امورات تحقق پیدا کرده بود که در شام کار اینها رو تمام بکنن، نگذارن احدی از اینها به مدینه برسد. اما بانوی الهی چه کرد که این ملعون مجبور شد برای اینکه ظاهر خودش رو در اذهان مردم درست بکنه، خدا لعنت کنه ابن زیاد رو، من دستور نداده بودم حسین رو بکشن. و چه کار براتون بکنم؟ و هرچی از ما بردن رو برگردونن. تمام نگهبانا رو عوض کردن، حتی رخت و لباس اسارت از اینجا دیگه به بعد بر قامت این عزیزان نبود. برخوردها متفاوت بود، برخورد به ظاهر همراه با احترام و کرامت. اینا همش مال چی بوده؟ مال این بوده که در سخت‌ترین شرایط این بانوی الهی وقتی میخواد خارش کنه میگه که چطور دیدی اراده خدا با خود؟ میگه و ما رأیت الا جمیلا. ما کسی نیستیم نسبت به بانو حضرت. زنان آسمانی در قرآن جسارت بکنیم، اما بدانیم که چه نعمتی رو خدا در اختیار ماها قرار داده است. و بانوی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها این گونه در اوج مصیبت نمیگه دار و ندار زینب کبرا سلام الله علیها برادرش حسین است. روزی برادرش حسین رو نبینه حال روز خوبی نداره. ببینه، این رو مقایسه کنید با آسیه، کاری نداره دو تا چهار تا. اون وقتی کم میاره میگه و نجنی، نجاتم بده. اما زینب، زینبی که تپش قلبش بنده به برادرش حسینه، ضربان قلبش، نفسهاش وقتی وارد عرصه کربلا میشن، پاش رو زمین کربلا میذاره، داره که میگن خانم زینب کبرا غش کرد. چرا؟ چون میگه خانم داداش جان، این زمین بوی جدایی میده، نمیتونه. چطور میتونه بالای بلندی بیسته؟ ببینه در گودی قتلگاه عده ای اجتماع کردن، فرقه ای با شمشیر، فرقه ای با نیزه. آنچه که دل خانم رو به درد میاره، عده ای پیر مردها با عصا، عده‌ای با سنگ. این بانوی بزرگوار وقتی وارد گودی قتلگاه میشه، بدانیم و بشناسیم و به این بانوی الهی ببالیم و به خودمون افتخار کنیم که ما شاگردان این زینب کبراییم. در این عرصه وقتی میاد متوجه میشه بدن اربنربای برادر خودش رو، اللهم تقبل منا هذا القربان، این نشون میده که این شخصیت یک شخصیت توحیدی است. و انشاءالله تعالی بتوانیم از این مکتب انقلابی زینب کبری سلام الله علیها استفاده بکنیم. عرض من تمام. ان شاء الله از محضر فیض استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.